میخواستن که پول پس بگیرن، ولی من میخوام پول اون مالیات رو پس بگیرم. من قویاً معتقدم به تجارت آزاد، ولی باید همچنین تجارت منصفانه باشه. مدت ها بود که تجارت آزاد نداشتیم، تجارت منصفانه. اولین رئیس جمهور جمهوری آبراهام لینکلن هشدار داد که رها کردن سیاست های حفظ و حراست از سوی دولت آمریکا باعث در واقع ویرانی در میان ملت ما خواهد شد. لینکلن درست میگفت و الان موقعی اونه که حرفاشو گوش بدیم، گوش فرا بدیم به صحبت‌هاش. من اجازه نخواهم داد که آمریکا و شرکت‌های عالیش و کارگراش ازشون بهره برداری سوء استفاده بشه. اونها سوء استفاده کردن از کشور ما. دیگه نه، دیگه نه. من باز خواهم گردوند، اعاده خواهم کرد میلیون ها شغل، حفظ و حراست از کارگرای ما به مفهوم اصلاح نظام مهاجرت قانونی ما هم هست. نظام فعلی و کهنه الان باعث میشه که کارگران فقیر ما دستمزدشون پایین‌تر بره و فشار زیادی رو مالیات دهندگان ما بده. کشورهای مثل کانادا و استرالیا و کشورهای دیگه یک نظام مهاجرتی دارن که متکی بر سزاواری افراده. این یه اصل خیلی پایه‌ای که اونایی که میخوان وارد یک کشور بشن باید از نظر مالی بتونن پای خودشون وایسن. ما در آمریکا این قانون رو وضع نکردیم و در واقع باعث میشه که منابع ما تضعیف بشه. اونطور که آکادمی ملی علوم میگوید، نظام کنونی مهاجرت ما باعث میشه که میلیاردها دلار خرج برای مالیات دهندگان ما در بر داشته باشه. دور بشیم از نظامی که در واقع این مهاجرت آدمای با استعدادهای کم بیان. ما باید بریم به یک نظامی که متکی باشه بر شایستگی آدم، که این بتونه دلارهای زیادی رو صرف جویی بکنه و اجازه بدیم که حتی خانواده‌های زیادی از جمله خانواده‌های مهاجر بتونن وارد طبقه متوسط بشن و اونها بسیار خوشبخت خواهند بود. من معتقدم که مهاجرت راستین و مثبت اصلاحش کاملا امکان پذیره، به شرطی که متمرکز بشی بر اهداف دیگه: بهبود مشاغل و دستمزدها برای آمریکا، تقویت امنیت کشورمون و اعاده احترام برای قوانینمون. اگه ما رهنمون ما این باشه که بهزیستی شهروندان آمریکا باشه، من معتقدم که جمهوری خان و دموکرات ها میتونن همکاری بکنن که به نتیجه دست پیدا بکنن که دهه هاست که کشور ما نتونسته به اون دست پیدا بکنه. یک رئیس جمهور جمهوری خواهی دیگه، دوایت دی ایزنهاور، آخرین برنامه زیر ساختار عالی ملی رو راه انداخته، ساختن سامانه شاهراهای بین ایالتهای مختلف. الان زمان اون رسیده که برنامه تازهی باشه برای بازسازی ملی. آمریکا تقریبا خرج کرده حدود 6 تریلیون دلار در خاورمیانه، در حالی که در همون موقع زیر ساختار ما در اینجا از هم میپاشید. با 6 تریلیون دلار ما میتونستیم دو بار کشورمون رو بازسازی کنیم و حتی شاید سه بار، اگه آدمایی رو داشتیم که قابلیت مذاکره رو داشته باشن. برای به راه افکندن بازسازی ملیمون من خواهم خواست از کنگره که قوانینی رو اصلاح بکنه یا بهبود بده که سرمایه گذاری های 1 تریلیون دلاری در زیر ساختار ایالات متحده از طریق سرمایه های خصوصی و دولتی با خلق میلیون ها شغل جدید فراهم بکنه. این تلاش رو دو اصل اساسی رهنمود خواهد کرد: آمریکایی بخرید و آمریکایی استخدام کنید. امشب من همچنین میخوام از این کنگره که جایگزین بکنه برنامه مراقبت‌های بهداشتی پرزیدنت اوباما رو. با اصلاحاتی که گزینه‌ها رو افزایش بده، دسترسی رو بیشتر بکنه، هزینه رو ببره پایین و همینطور مراقبت بهداشتی بهتری فراهم بیاره. مجبور کردن این که هر آمریکایی بیاد بر بیمه بهداشتی تحت تایید دولت بخره هیچ وقت چاره درست برای کشور ما نبود. راه این که بیمه های بهداشتی در دسترس همه قرار بگیره اینه که هزینه بیمه بهداشتی بره پایین و این کاریست که ما خواهیم کرد. برنامه مراقبت بهداشتی اوباما اون پولی که بعد مردم میدادن دوبل شده و حتی 3 برابر شده. به عنوان نمونه در آریزونا 116% سال پیش اضافه شد. مت بیون فرماندار کنتاکی به من گفتش که برنامه مراقبت بهداشتی در حال ناکام شده در ایالتش و قابل دوام نیست و در حال از بین رفتن. 1/3 حوزه های محلی فقط 1 نفر رو دارن که بیمه شده و دارن اونا رو شدیداً از دست میدن. در بسیاری از جاها آمریکاییان دیگه گزینه‌ای ندارن، چیزی براشون باقی نمونه. یادتون باشه موقعی که میتونید به شما گفته میشد که دکترتون نگه دارید، ولی برنامه مراقبت بهداشتی نگه دارید. حالا میبینید تمام اون وعده ها از بین رفته. برنامه اوباما به کل در از هم میپاشه و ما باید قاطعانه عمل بکنیم تا از تمامی آمریکاییان حراست بکنیم. این اقدام فقط یک گزینه نیست، یک چیز لازمه. بنابراین من میخوام از تمامی دموکرات ها و جمهوری خواهان در کنگره که با ما همکاری کنن برای نجات دادن آمریکایان از این فاجعه اوباماکر، برنامه مراقبت های بهداشتی اوباما که از داخل داره منفجر میشه. اینها اصولی است که باید رهنم هدایت کننده کنگره باشه برای دستیابی به یک نظام بهتر مراقبت‌های بهداشتی. باید مطمئن بشیم که آمریکاییانی که از قبل بیماری خاصی داشته باشن دسترسی به پوشش بیماری بهداشتی داشته باشن و بتونیم در واقع یک انتقال یا گذار ثابتی داشته باشیم برای آمریکاییانی که همکنون در برنامه‌های مراقبت‌های بهداشتی ثبت نام کردن. دوم، باید کمک کنی به آمریکاییان که اون برنامه بیمه بهداشتی مورد علاقهشون رو خودشونه بخرن از طریق برنامه‌های اعتبار مالیاتی. متعهد برنامه‌ای باشه که خودشون میخوان، نه برنامه بیمه بهداشتی که دولت به اونها تحمیل بکنه. سوماً باید بدهیم به فرمانداران ایالت هامون منابع و انعطاف لازم رو با برنامه مراقبت های بهداشتی کسانی که استطاعت مالی ندارن اون از اونا برخوردار باشن. چهارم، ما باید وضع بکنیم اصلاحات قانونی رو که از بیماران و دکتران حفظ و حراست بکنن در برابر هزینه هایی که قیمت بیمه رو بالا میبره و کمک بکنیم به این که قیمت واقعا مصنوعی مواد دارویی که مرتب بالا میره این قیمتش بیاد پایین و این کار رو سریعا باید انجام بدیم. سرانجام زمان اون فرا رسیده که به آمریکایان آزادی خریدن بیمه‌های بهداشتی رو بدیم فراسوی خطوط ایالتی. ما باید در واقع یک بازار ملی کاملا قابل رقابت داشته باشیم که بتونه مراقبت‌های بهداشتی بهتری رو فراهم بکنه. تمام چیزایی که در کشور ما از هم پاشیده میتونه مرمت باشه. همه مسائل میتونه چاره اندیشی بشه. و هر خانواده‌ای که در درد و آلام به سر میبره میتونه به التیام دست پیدا کنه و به امیدواری. شهروندان ما سزاوار این هستن. بنابراین چرا نیروهایمون رو به هم نپیوندیم تا بتونیم این کار رو انجام بدیم و این کار رو به صورت درست انجام بدیم. در این مورد و چیزهای دیگه جمهوری خواهان و جو دموکراتا باید یک پارچه بشن به سود کشور ما و به سود شهروندان آمریکا. دولت من میخواد همکاری بکنه با اعضای هر دو حزب تا برنامه مراقبت های کودکان همه خانواده از استطاعت مالی این کار بر بیارن به طوری که پدر مادرهای تازه بتونن به مرخصی برن و پول مرخصیشون پرداخت بشه، حقوقشون موقع مرخصی در پرداخت بشه. سرمایه گذاری بکنیم در بهداشت بانوان و پیش ببریم هوای پاک و آب پاک و بازسازی بکنیم ارتشمون رو و زیر ساختارمون رو. محبت راستین برای شهروندان ما مستلزم اینه که زمینای مشترک پیدا کنیم، آمال مشترک رو جلو ببریم و همکاری بکنیم به نیابت از هر بچه آمریکایی که سزاوار یک آینده روشن‌تره. یه بانوی جوان فوق‌العاده با ما امشب که باید واقعا منبع الهامی باشه برای همه ما. امروز روز بیماری‌های نادره و اینجا در تالار یکی که باز مونده از یکی از این بیماری‌های نادر، میگن کرالی. مشخص شد که میگن بیماری پامپر داشت که یک بیماری خطرناک و نادر موقعی که فقط 15 ماهه بود. انتظار نمی رفت که از سن 5 بیشتر زنده بمونه. موقعی که این خبر به دستش رسید جان پدرش با هر چیزی که در دست داشت مبارزه کرد تا زندگی بچه ارزشمندش رو نجات بده. پیدا کرد یه شرکتی رو که بره دنبال دارویی که بتونه زندگیش رو نجات بده. الان 20 سالشه و دانشجوی سال دومه در دانشگاه نوتردام. حکایت مگن در واقع نشان دهنده یک قدرت بی انتهای عشق و محبت یک پدری برای دخترش. ولی در سازمان خاربار و داروی آمریکا تصویب داروها خیلی طول میکشه و باعث میشه که به اونایی که نیاز دارن نرسه. اگه ما این محدودیت ها رو کم بکنیم، نه فقط در این سازمان بلکه در سراسر دولت ما، اون وقت ما میتونیم معجزه های بیشتری رو تجربه کنیم همانند معجزه میگن. در حقیقت بچه‌های ما رشد و نمو خواهند کرد در کشوری از معجزه‌ها، ولی برای دستیابی به این آینده ما باید غنی بکنیم ذهنیتمون رو و روح و روان هر بچه آمریکایی رو. آموزش مسئله حقوق مدنی زمان حال حاضر ماست. من میخواهم از اعضای هر دو حزب که تصویب بکنن یه لایحه آموزشی رو که اجازه بده که گزینش داشته باشن، این گزینه باشه برای بچه‌ها برای انتخاب مدرسه، از جمله برای میلیون‌ها آمریکایی آفریقایی تبار و بچه‌های لاتین تبار. این بچه ها باید این اجازه رو داشته باشن که بتونن انتخاب کنن بین مدارس خصوصی، مدارس دولتی، مدارس مذهبی، یا اگه بخوان حتی در منزل درس بخونن، هر چیزی که برای اونا مناسب باشه. امشب به ما بپیوند است در تالار یک بانوی واقعا فوق‌العاده، دنیشا مری ودر. به عنوان یه دختر جوان، دنیشا گرفتار بود در مدرسه و نمیتونست درست درس بخونه و نمرش رو رفوزه شد، ولی بعد رفت یه مرکز خصوصی با کمک یک برنامه اعطای کمک‌های مالیاتی و امروز نخستین شخص در خانواده‌اش که فارغ التحصیل شده، نه فقط از دبیرستان بلکه از کالج، و در ادامه سال جاری فوق لیسانسش رو دریافت خواهد کرد در امور اجتماعی. و ما می‌خوایم تمام بچه‌ها بتونن همین حلقه فقر رو همانند دنیشا پاره بکنن. ولی برای از هم گسستن حلقه فقر باید همچنین از هم بگسلونیم حلقه خشونت رو. میزان کشتار و قتل در 2015 بیشترین افزایش رو داشت در نیم قرن اخیر. در شیکاگو 4000 نفر هدف گلوله قرار گرفتن و امسال هم حتی بیشتر بوده. این قابل قبول نیست در جامعه ما. هر کودک آمریکایی باید بتونه رشد و نمو بکنه در یک جامعه امن، بتونه یه مدرسه عالی بره و بتونه دسترسی داشته باشه به شغلی که پول خوبی میده. ولی برای خلق این آینده ما باید همکاری بکنیم با نه علیه مردان و زنان مجری قانون. ما باید بسازیم پل‌هایی از همکاری و اعتماد رو، نه اینکه شکاف بیشتری ایجاد بکنیم از عدم یکپارچگی و شکاف و اختلاف. اختلافات شدید ما باید یک پارچه بکنیم. پلیس ها و کلانترها همه اعضای جامعه ما هستند، دوستان ما هستند، همسایگان ما هستند، مادر و پدر هستند، دختر و پسر هستند، و اونها هر روز عزیزانی رو در خونه باقی میگذارن که آیا مطمئن نیستن که اینا بتونن سالم به خونه برگردن. ما باید حمایت بکنیم از مجریان قانون بی‌نظیر زن و مردمون. و ما باید حمایت بکنیم از قربانیان جرایم. من دستور دادم به وزارت امنیت داخلی که دفتر تازه‌ای خلق بکنه که خدمت بکنه به قربانیان آمریکایی. اسم این دفتر هست وایس، قربانیان کسانی که گرفتار جرائم مهاجرتی شدند. ما در واقع آوایی فراهم بیاریم برای اونهایی که نادیده انگاشته شدند توسط رسانه ها و منافع ویژه هم خاموش کردن این مسئله رو. به ما پیوست است امشب در جمعیت 4 آمریکایی خیلی شجاع هستند که دولت بهشون وفا نکرد. اسمشون جمیل شاه، سوزان آلیور، جنا آلیور و جسیکا دیویس. پسر 17 ساله جمیل کشته شد توسط عضو یکی از دار و دسته های مهاجر که تازه از زندون آزاد شده بود. جمیل شاه جونیور واقعا جوان عالی بود، ظرفیت بالقوه بی نظیر بود، آماده بود بره کالج و اونجا میخواست بره در تیم فوتبال هم رهبر تیم تهاجمی باشه، ولی هرگز این بخش رو ازش بهره‌مند شد. پدرش که الان در اینجاست دوست خوب ما شده. جمیل خیلی ممنون. همچنین در کنار ما سوزان آلیور و جسیکا تیویس قرار دارن، همسرانشون دنی آلیور معاون کلانتر و کارگاهی به نام مایکل دیویس کشته شدند هنگام انجام وظیفه در کالیفرنیا. ستونهای محکم جامعهشون بودین، مردان شجاع به صورت واقعا شرارتباری هدف گلوله قرار گرفتن، از پا در اومدن توسط یه مهاجر غیرقانونی که هرگز نباید تو کشور ما بود. در کنار سوزان دخترش جنا نشسته. جنا، من میخوام بدونم که پدرت یه قهرمان بود و امشب تو از عشق و محبت تمام یه کشور بهره‌مندی که تو رو حمایت میکنه و برای تو دست به نیایش برمی‌داره. خطاب به جمیل، جنا، سوزان و جسیکا، من میخوام شما بدونید که ما هرگز متوقف نخواهیم که مبارزه برای عدالت. عزیزان شما هرگز به بوته فراموشی سپرده نخواهند شد و همیشه یاد اونها رو گرامی خواهیم داشت. نهایتاً برای اینکه آمریکا رو امن و ایمن نگه داریم، باید فراهم بکنیم برای مردان و زنان ارتش ایالات متحده تجهیزات و وسایلی رو لازم که لازم دارن برای جلوگیری از جنگ، و اگه هم باید بجنگن وسایل لازم رو برای مبارزه و برای پیروزی در اختیار داشته باشن. من دارم به کنگره میفرستم یک بودجه ای رو که بازسازی میکنه ارتش رو، حذف میکنه محدودیت های بودجه دفاعی رو. و خواستار یکی از بزرگترین افزایش مخارج دفاع یا پدافند ملی در تاریخ آمریکاست. بودجه من همچنین اعتبار مالی برای سربازان قدیمی جنگ رو بالا خواهد برد. سربازان قدیمی جنگ به ما خدمت کردند، به این کشور خدمت کردند و حال نوبت ماست که پاسخگو باشیم و به اونها خدمت بکنیم. چالش هایی که ما باشون روبرو هستیم به عنوان یک کشور بزرگن، ولی مردم ما حتی بهتر هستن و هیچ کدام بزرگتر نیستند در مقایسه با اونهایی که در اونیفرم برای آمریکا مبارزه میکنن. امروز این لطف شامل حال ماست که به ما بپیونده خانم کرین اوونز، بیوه ویلیام رایان اوونز، عضو نیروی دریای آمریکا. رایان مرد همونطور که زندگی کرد، به عنوان یک مبارز، یک قهرمان، هنگام مبارزه با تروریسم و هنگام تضمین ایمنی برای کشور ما. من صحبت کردم با جنرال ماتیس، وزیر دفاع، همین الان، که بار دیگه تایید کرد و من به نقل قول از اون میگم، رایان بخشی بود از یک یورش کاملا موفقیت آمیز که تونست اطلاعات حیاتی رو به دست بیاره که کمک خواهد کرد به پیروزی های بیشتری در آینده علیه دشمنان ما. میراث رایان در ابدیت حک شده است. خیلی ممنون. و رایان داره از بالا به ما نگاه میکنه، میدونی که، و خیلی خوشحاله به خاطری که من فکر میکنم همین الان یه رکورد شکست. اشاره به ابراز احساسات مردم. همانطور که انجیل به ما میآموزد، هیچ اقدام عشق و محبت و مودت بیشتری نیست که یکی جان خودش رو فدای دوستانش بکنه. رایان زندگی خودش رو فدای دوستانش کرد، فدای کشورش و فدای آزادی، و ما هرگز رایان رو فراموش نخواهیم کرد. خطاب به اون متحدانی که از خودشون میپرسن چگونه دوستی آمریکا خواهد بود، نگاه نکنید فراتر از این شجاعانی که اونیفرم ما رو پوشیدن. سیاست خارجی ما خواستار تعامل با مفهوم و مستقیم و مستحکم آمریکا با دنیاست. قدرت رهبری آمریکاست متکی بر منافع امنیتی خطیر که شریک و سهیم هستی با متحدانمان گرداگر جهان. ما قویاً حمایت میکنیم از ناتو، اتحادی رو که از برای پیوندهای دو جنگ جهانی شالوده ریزه شد، فاشیست رو کنار گذاشت، جنگ سرد رو که کمونیست رو از بین برد. ولی متحدان ما، شریکان ما، باید متحد بمونن به تمام وظایف مالیشان و الان متکی بر مباحثات صادقانه‌ای که داشتیم دارن آغاز میکنن دقیقاً همین کار رو. من میتونم به شما بگم که پول داره همینطور جاری و ساری میشه. خیلی خوب، خیلی خوب. ما انتظار داریم که شریکان ما چه در ناتو باشند، چه در خاورمیانه یا حوزه اقیانوس آرام، که نقش مستقیم و با مفهومی داشته باشند در عملیات نظامی و استراتژیک و سهم خودشون رو که منصفانه است بپردازند. ما احترام خواهیم گذاشت به نهادهای تاریخی، ولی همچنین احترام خواهیم گذاشت برای حقوق تمامیت کشورها و اونها هم باید حقوق ما را هم به عنوان یک کشور اونها هم محترم بینگارند. کشورهای آزاد بهترین وسیله است برای ابراز اراده مردم و آمریکا محترم می‌گمارد، محترم می‌شمارد حقوق تمام کشورها که ترسیم بکنند راه خودشون رو. کار من این نیست که نماینده دنیا باشم، کار من اینه که نماینده ایالات متحده آمریکا باشم. ولی ما میدونیم که آمریکا وضعش بهتره موقعی که درگیری‌های کمتری باشه، نه درگیری‌های بیشتر. ما باید درس عبرت بگیریم از اشتباهات گذشته. ما جنگ رو دیدیم و نابودی رو که در سراسر جهان رو تومه شعله‌های خودش کرده. تنها چاره دراز مدت برای این فجایع نودوستانه خلق شرایطی است که آدم‌های جاکن شده بتونن به خوبی و با امنیت با ایمنی به خانه و کاشانه برگردن و روند طولانی بازسازی زندگیشون رو انجام بدن. آمریکا راغبه که دوستان تازه‌ای پیدا کنه و شالودرزی بکنه، مشارکت‌های تازه‌ای رو که منافع مشترک هماهنگ باشن. ما هماهنگی و ثبات می‌خوایم، نه جنگ و بحران. ما صلح می‌خوایم، هر جایی که صلح بشه بهش دست یاب. آمریکا امروز دوسته با دشمنان سابق. بعضی از نزدیکترین متحدان ما دهه‌ها پیش در سوی دیگر این جنگ های بد می جنگیدن. این تاریخ با ما باید با این اعتقاد رو بده که امکان هست برای یه جهان بهتر. امیدوارم که 250 سالگرد شالودرزی آمریکا شاهد جهانی خواهد بود که مسالمت‌آمیز خواهد بود، منصفانه تر و آزادتر. در 100 سالگردمون در 1876 شهروندان از سراسر کشور ما آمدن به فیلادلفیا که سالگرد تشکیل و شالودرزی آمریکا رو گرامی بدارن. در اون مراسم سازندگان کشور و هنرمندان و مخترعان کالاهای خودشون نشون دادن و چیزهایی رو که خلق کرده بود. الکساندر گراهام تلفن خودشون نشون داد، رمیکتون اولین ماشین تایپشون نشون داد و حتی برای چراغ برق توماس ادیسون نشون داد یه تلگراف اتوماتیک رو و یک خودکار برقی رو. نگاه بکنید به تمام معجزات و زیبایی‌ها که کشور ما ممکنه در 250 سال قبل شاهدش باشه. فکر بکنید به چیزهای عجاب انگیزی که میتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم اگه رویاهامون رو، رویای مردمون رو رها بکنیم که انجام بشن. مداوا برای بیماری ها این زیاد از حد امید نیست، یا جای پای آمریکاییان در جهانهای دور رویای دور و درازی نیست. میلیون ها نفر بتونن از کمک های فدرال بیان و کار بکنن و کشورهایی که مادرها ترس نداشته باشن، مدارسی که بچه ها در صلح و صفا درس یاد بگیرن و مشاغلی که آمریکاییان رونق پیدا کنن و رشد و نمو بکنن. این چیز زیاد از حدی برای درخواست نیست. وقتی همه اینا رو ما داشته باشیم، اون وقت میتونیم بگیم که آمریکا رو از همیشه بزرگتر خواهیم کرد برای تمام آمریکاییان. این بینش ماست، این ماموریت ماست، ولی تنها با کمک هم میتونیم به اونجا برسیم. ما یه ملتیم با یک سرنوشت، ما یه خون داریم، ما به همون پرچم احترام می‌گذاریم، پرچم عالی آمریکا، و همه ما توسط یک خدا آفریده شده ایم. و وقتی ما جامعه عمل بپوشیم به این بینش، وقتی گرامی بداریم 250 سال آزادی با شکوه رو، وقت نگاه میکنیم به امشب، موقعی که این فصل تازه عظمت آمریکا آغاز شد، زمان کوته اندیشی به سر آمده، زمان مبارزات بیهوده پشت سر ما قرار گرفته. ما شجاعت لازم رو میخواییم برای شراکت، مشارکت در رویاها، شجاعت ابراز امیدمون و اعتماد به این که اون امیدها و رویاها رو به اقدام تبدیل بکنیم. از الان به بعد آمریکا این قدرت خواهد داشت که قدرتش رو از آمال ما خواهد گرفت، نه زیر بار بی‌محراس. ملهم خواهد بود از آینده ما، نه در زنجیر ناکامی های گذشته. و رهنمود ما، بینش ما خواهد بود، و نه اینکه کورکورانه گرفتار شک و تردید باشیم. از تمام شهروندان میخوام که در آغوش بگیرن این تجدید روح آمریکایی رو. من از تمام اعضای کنگره میخوام که به من بپیوندن در رویای بالا بلند و اینکه کارهای شجاعانه و جسورانه برای کشور ما بجارن. و از هر کسی که امشب تماشا میکنه این لحظه رو قبضه بکنن، به خودتون معتقد باشید، معتقد به آینده باشید و معتقد باشید یک بار دیگر به آمریکا. خیلی ممنون. الطاف خدا شامل حال شما و الطاف خدا شامل حال ایالات متحده.
نخستین سخنرانی پرزیدنت دونالد ترامپ در نشست مشترک کنگره آمریکا رسیدیم که در انتهای این سخنرانی ایشون مورد تشویق حضار در کنگره آمریکا قرار گرفتند. و این بحث رو پی میگیریم با همکارم شهلا آرسته که همینک در داخل کنگره آمریکا هستن. خانم آرسته، سخنرانی پرزیدنت ترامپ رو شنیدیم. موضوعات مهمی که پرزیدنت ترامپ در این سخنرانی مطرح کرد به نظر شما چه بود و شامل چه موارد تازه‌ای بود و واکنش قانونگذاران نشان از چه داشت؟
سخنرانی آقای ترامپ با پیام محکوم کردن تبعیض نژادی و پیام اتحاد و رهبری آمریکا آغاز شد و وعده خودشون مبنی بر بازگرداندن عظمت آمریکا و حفاظت از مرزهای کشور و فراهم کردن فرصت‌های کامیابی و مشاغل تجدید کرد و گفت اجازه نخواهد داد آنچه که در دهه گذشته بر آمریکا گذشته ادامه پیدا کنه. آقای ترامپ سخنرانیش میشه گفت که تکرار وعده هایی بود و انجام کارهایی بود که طبق اون وعده ها انجام داده، از جمله تجدید حیات پروژه های تولید مشاغل در زمینه انرژی، لغو مقررات پرهزینه مقررات دوره پرزیدنت اوباما، به حداقل رساندن بار اقتصادی بیمه درمانی آقای اوباما و لغو و جایگزین کردن اون، و هدایت وزارت دفاع برای یک طرح جدید برای شکست داعش و بنا کردن زمینه متشکلی از افراد مجرب به منظور پیاده کردن برنامه‌های خودش و فراهم کردن زمینه‌های سربلندی مردم آمریکا بود. از نکات مهمی که در سخنرانی آقای ترامپ مطرح شد، مسئله مهاجرت بود، مسئله اتحاد میان آمریکایان، اتحاد میان کنگره، از اعضای کنگره خواست جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها به هم بپیوندند و برای مردم آمریکا کار کار کنن و متحد بشن. آقای ترامپ گفت برای بهبود وضع مشاغل ابتدا باید قانون مهاجرت رو اصلاح بکنی که بعد بر اساس شایستگی مهاجرانی که وارد آمریکا میشن مبنا باشه و کسانی که وارد آمریکا میشن باید حداقل قادر باشن بتونن خودشون رو از لحاظ مالی اداره بکنن و بتوانن مهارت و کار و فعالیت داشته باشن و به قوانین آمریکا احترام بگذارن. آقای ترامپ گفت 60 تریلیون دلار کمک های آمریکا صرف بازسازی کشورهای خاورمیانه میشه در حالی که ساختار آمریکا در حال فروپاشی هستش و با این هزینه آقای ترامپ گفت که میشه چندین بار آمریکا رو دوباره سازی کرد. از کنگره خواست که بیمه درمانی آقای اوباما رو لغو بکنه و جایگزین بکنه و دموکرات ها رو برای بازسازی کشور و برای سربلندی آمریکا دعوت به اتحاد کرد. آقای سخنرانی آقای ترامپ بارها با کف زدن ها و استقبال بسیار شدید قانونگذاران و همینطور حاضران در این جمع همراه بود.
ممنون از شما خانم شهلا آرسته که از کنگره آمریکا با ما بودید. در این لحظه گفتگو خواهیم داشت با گیتا آریان که از مقابل کنگره آمریکا با ماست. خانم آریان، معمولا در سخنرانی های سالانه رئیس جمهوری آمریکا به کنگره که وضعیت عمومی آمریکا تشریح میشه، رئیس جمهوری آمریکا برای طرح برخی از موضوعات خودش از حضور میهمانان متعددی که دعوت کرده بهره میبره. با اینکه این سخنرانی سالانه از وضعیت کشور آمریکا نبود، بگید که به هر حال امشب چه افرادی دعوت شده بودند و مشخصا تاکید پرزیدنت اوباما از دعوت از این افراد چه بود؟
پرزیدنت ترامپ حتما، خب خود پرزیدنت ترامپ در سخنرانیشون به مهماناشون اشاره کردن. دختر جوانی که در از اولا از طبقه ضعیف جامعه بود، یکم مشکلات یادگیری داشت، اما با رفتن به مدارس خاص تونست حتی تا گرفتن مدرک لیسانس پیش بره. برای و تنها نفری بوده که تا حالا تو خانوادش مثلا به چنین مرحله ای رسیده. یا بیوه های دو پلیس، افسر پلیس که به گفته پرزیدنت ترامپ توسط یک مهاجر غیر قانونی کشته شدن، یا پدر پسری که باز این پسر هم توسط یک مهاجر غیر قانونی کشته شده بود، و یا دختر جوانی که یک بیماری مهلک باعث شد که پدرش یک شرکتی رو تأسیس کنه برای یافتن دارویی برای اون بیماری خاص. اینها افرادی بودن که پرزیدنت ترامپ دعوت کرده بودن برای شرکت در این سخنرانی که نشون بده که چه مسائلی اهمیت داره که باید دنبالش برن. خب معمولا طرف مقابل، حزب دیگه، حزب دموکرات هم، یا اگر زمانی که پرزیدنت دموکرات بود جمهوری خواه هم، مهمان ها رو خودشون رو می آوردن. امشب دموکرات ها تصمیم گرفته بودن که اونها هم بیان و کسانی رو بیارن به عنوان مهمانشون که میدونن که زندگی اونها تحت سیاست‌های جمهوری خواهان، یک دولت و کنگره جمهوری خواه، تحت تأثیر منفی قرار میگیره. یعنی اینکه مهاجرین غیر قانونی یا اینکه دگرباشان جنسی و دیگه امثال اقلیت‌های قومی به طور مثال آورده بودن از مهمان‌های دموکرات‌ها بودن. و یک کار دیگه ای که دموکرات ها کردن این بودش که خانم ها را، اگه دیده باشید در اون سخنرانی، خانم های دموکرات سفید همه پوشیده بودن به نشانه یک اعتراض و این داشتن حق رأی بود که در گذشته حق رأی و دیگر حقوق برای زنان بود.
بله، و البته روبان های آبی هم بر روی لباس های برخی از این دموکرات ها دیده می شد. ممنون از شما خانم گیتا آرگن. اما در این قسمت ارتباط مستقیم ما برقرار شده با آقای هوشنگ متزاده، معاون اجرایی فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی نیویورک و از فعالان در حزب جمهوری خواه. آقای متزاده، بر اساس برخی از تحلیل ها آقای ترامپ در ماه اول مسئولیت خود سعی داشته تا طیف راست‌تر حزب جمهوری خواه، مجموعه های موسوم به تی پارتی و یا افانجلیسا یا مسیحیان تبشیری رو بیش از همه در صف خودش نگه داره. آیا با سخنرانی امشب ما شاهد متمایل شدن رئیس جمهوری به طیف میانه و سنتی حزب جمهوری خواه هستیم؟
اجازه بدین اول من یه بحثی بکنم از این که من امشب در سخنرانی ایشون چی دیدم که ممکنه اگر اجازه میدید.
بله بفرمایید، خواهش می‌کنم. و به هر حال از انتظاراتتون بگین، انتظاراتی که پیش از سخنرانی ایجاد شده بود و آیا این انتظارات برآورده شده یا نه.
من فکر کنم انتظارات بیشتر از اونی که من فکر می‌کردم برآورده شده. من از سالهای 60 که دانشجو بودم در آمریکا، شاید 40 تا سخنرانی در کنگره آمریکا از پرزیدنت‌های آمریکا شنیدم. و این یکی از بهترینی بود که من امشب دیدم. ایشون اولی که شروع کرد، برای اولین بار من متوجه شدم، از همسر خودش شروع کرد. اینو تا حالا من متوجه نبودم. بعد به تاریخ جامعه سیاها، اقلیت سیاهای آمریکا اشاره کرد و تهدیدایی که به جامعه یهودی ها شده در آمریکا در عرض این هفته. این موضوع روز بود. دوم این که متوجه شدم که اگه دقت کرده باشین، ایشون تلپرامتر نمیخوند، از رو نمیخوند، کاملا از صحنه آخری که نشون داد صحنه رو دیدید که پودیوم به اصطلاح جلو میز جلوشون خالی بود، هیچی روش نبود. ایشون یک سخنرانی از ته دلش کرد.
اما به نظر میرسه که فیلم بردار خیلی هماهنگ بود، یعنی خطوط فکر میکنم سخنرانیشون در همون لحظه میهمانانی نشون داده میشدن. از این بحث بگذاریم، نظر شما رو مشخصا بدونیم در رابطه با اینکه آیا انتظارات برآورده شد یا نه.
من فکر کنم انتظارات برآورده شد کاملا. و نمونهشم ببینید، البته ایشون سخنرانیش بیشتر برای این بود که اون پایه خودش و بیس خودش آقای ترامپ داره. ایشون میخواست بیشتر از پایه خودش بره و به گروه های دیگه خودش نشون بده و برنامه هاشو معرفی کنه. در آخر برنامه تقریبا ما متوجه شدیم که دموکرات ها براش دست میزدن در موضوع های مختلف، اوائل نشون نمیداد. من فکر کنم انتظارات ما برآورده شد. توضیحاتی که ایشون برای برنامه هایی که برای مهاجرت برای اون داره به نظر من خیلی بهتر از قبل بود. برنامه‌ای که ایشون برای نیروهای دفاعی آمریکا داره و دلیلی که داره توضیح خیلی خوبی بود و از کجا این منابع تأمین میکنه توضیح خیلی خوبی بود. و در جمع من فکر میکنم که بیشتر از پایه خودش به گروه های دیگه تمایل خودش نشون داد و آنم درک کردم.
ممنون از شما خانم شیرین. نظر شما رو بدونیم مشخصا راجع به اینکه آیا انتظارات شما برآورده شده. آقای نعمت‌زاده این نظر رو داشتن.
انتظار من برآورده شد، اینکه آقای ترامپ همون ترامپ باقی موند و من چیز تازه ازش ندیدم. همون حرفایی رو که در دوره مبارزات انتخاباتی میگفت این تکرار کرد، منتها این بار لحنش تا حدی مؤدبانه تر بود و اون به اصطلاح حالت جنگجویی رو درش نداشت. ولی بسیاری از حرفایی که میزد خیلی کلی بود و به هیچ وجه روشن نیست که آقای ترامپ که همین که میخواد بودجه دفاعی رو اضافه بکنه، همین که میخواد که انفراستراکچر به اصطلاح زیرسازی های امریکا رو نو بکنه، اینا مسئله که برای من روشن نیست این که این پول رو از کجا خواهد آورد. بنابراین برای من این واقعا خوب همین چیزی که من میگم، این گونه سخنرانی ها معمولا برای بیان همین کلیاته. ولی چیزی که بقیده من ایشون نباید انتظار داشته باشه این هستش که دموکرات ها با این همکاری بکنن.
به موضوع دموکرات ها اشاره کردید، همین الان واکنش دموکرات ها رو خواهیم داشت به نخستین سخنرانی آقای ترامپ.
همانند بسیاری از شما من نگران هستم در مورد آینده این کشور. من رشد و نمو کردم در کنتاکی در شهر کوچکی به نام داسن اسپرینگ. خانواده من صاحب یک محل تشییع جنازه بود. برای اطلاع این آقای استیو بشیر هست، فرماندار ایالت کنتاکی از سال 2007 تا سال 2015 که پاسخ دموکرات‌ها را به سخنرانی پرزیدنت دونالد ترامپ می‌گوید. من حتی موقعی که فرماندار بودم حقوق خودم رو کم کردم تا بتونم در واقع کمک بکنم به مردم. کسری بودجه رو تبدیل کردم به مازاد پول بدون افزایش مالیات. میزان فارغ التحصیلی در دبیرستانا بالا رفت و تونستیم پوشش بیمه های بهداشتی قرار بدیم روی 500,000 اهالی کنتاکی و این کار از طریق اعتماد و احترام متقابل کردیم. من گوش دادم و مشارکت ها ایجاد کردیم با رهبران بازرگانی و با جمهوری خواهان در مجلسمان. مردم رو اول قرار دادیم، در تقدم قرار دادیم، سیاست بازی ها رو دوم. آمریکایی که من دوست داشتم اجازه داد که پسر یک کشیش مثل من بتونه فرماندار بشه و به من یاد داد که مردم رو در آغوش بگیرم، نه اینکه اونها رو از خودم برنجونم. آمریکایی که من عاشقش هستم همیشه مشتاقانه به جلو نگاه می‌کرده، نه به عقب. پیدا کردن چاره‌هایی بدون توجه به حزب، بدون اینکه به جای اینکه نگاه بکنیم به اینکه شکاف‌هامون ما رو تقسیم بکنه. و ما دموکرات‌ها متعهد هستیم برای خلق فرصت‌های لازم برای همه آمریکایی‌ها، برای موفقیت رشد اقتصادمون، آموزش و تمرین و تعلیم جوانانمون، اینکه محله‌های کسب و کار ما بتونن آزادی ابداع رو داشته باشن و بیمه‌های بهداشتی داشته باشیم که خانواده‌ها بتونن از پسش بر بیان. آقای رئیس جمهور، به عنوان یک کاندیدا شما وعده دادید که قهرمانی باشید برای خانواده‌هایی که استطاعت مالی درست ندارن و به زحمت افتادن و امیدواریم که شما به این وعده وفا بکنید، ولی یکی از اولین فرمانه اجراییتون مشکل می‌کنه که حتی مردم بتونن قسط خونه ببرن و بعد اون مقررات مربوط به نظارت بر صنعت صنایع مالی و در واقع بخش مالی کشور رو اینا رو عقب رفتید و در واقع کابینه انتخاب کردید که پر عناصر داخلی بازار بورس که در واقع اینا میخوان از بین ببرن تمام حفظ و حراستایی رو که آمریکا روشون حساب میکنن. این قهرمان ما بودن نیست، شما در واقع قهرمان بازار بورس یا وال استریت هستید و حتی باعث دردسر بیشتر اینه که شما و متحدان جمهوری خواهتون در کنگره مصمم به نظر میاد که برنامه بیمه های بهداشتی رو که خیلی ها میتونن بپردازن از میلیون ها آمریکایی بگیرید. آیا برنامه مراقبت بهداشتی آقای اوباما برای افرادی که استطاعت مالی چندانی ندارن باید مرمت داشته باشه؟ بله، ولی الان هر جمهوری خواهی که صحبت کرده میخواد در واقع جایگزین بکنه این برنامه رو، با وجود اینکه شما گفته بودید که به هر حال شمار آدمایی که زیر پوشش این برنامه هستن کم نخواهند شد. مردم اینجا در کنتاکی از شما انتظار دارن که پایبند بمونید به وعده‌تون، برای اینکه این مسئله مرگ و زندگی برای آدم‌هاست. این ایده ها ایده‌های شما میگوید که بله مردم پوشش بیمه های بهداشتی خواهند داشت، ولی بعد وقت اجازه نمیدید که استطاعت مالی این کارو داشته باشند. خانواده ها رو ازشون پول زیادی خواهند کرد، مزایای کمتری خواهند داد. پشت این ایده ها این اعتقاد هست که آدم هایی که در طبقات پایین اجتماع هستن اصلا سزاوار بیمه های بهداشتی هستن. شاید تقصیر اوناست که اصلا کار فرماشون حتی این مزایای بهداشتی لازم رو بهشون نمیده. ولی این 22 میلیون آمریکایی کیا هستن؟ از جمله 500 هزار نفر اینجا در کنتاکی که الان بیمه های بهداشتی دارن که قبلا نداشتن. اینا آدمای بیگانه از یک کره دیگه نیستن، دوستان ما هستن، همسایگان ما هستن. ما با اونا خیلی وقتا برای تماشای بازی ورزشی کنارشون میشینیم جمعه شب و یک شنبه هم در کلیسا باشون دعا میکنیم. کشاورزن، کارگر رستورانن، معلم نیمه وقتن، کمک پرستار هستن، کارگران ساختمانی و کارآفرینانی که سعی میکنن کار بکنن. و قبل از برنامه مراقبت بهداشتی اوباما هر روز صبح که از خواب پا میشدن میرفتن سر کار، امیدوار بودن که اون روز بیمار نشن، برای که میدونستن که ممکنه یک تشخیص بد بیماری درشون باشه و بعد اونا به کل زندگی مالیشون از هم بپاشه. در سال 2010 این کشور به یه تعهدی رسید، اینکه هر آمریکایی سزاوار بیمه بهداشتی که بتونه استطاعت مالی پرداختش رو داشته باشه. و ما دموکرات‌ها هر کاری رو که لازم باشه در قدرت ما انجام خواهیم داد تا جلوی این رو بگیریم که پرزیدنت ترامپ و کنگره جمهوری‌خواه اون تعهد رو از بین ببرن. ولی ما به کمک شما احتیاج داریم که آوایتون رو بلند کنیم. یک تعهد دیگه که الان محک آزمایش قرار داره امنیت ملی ماست. بله اشتباه نکنید، من خودم یک سرباز قدیمی هستم و من فکر می‌کنم که حفظ و حراست آمریکا باید بزرگترین وظیفه آمریکا یه رئیس جمهور باشه، ولی پرزیدنت ترامپ داره نادیده میگاره تهدیدهای جدی رو از طرف روسیه، متوجه امنیت ملی ما و میرنجون متحدان ما رو که در کنار ما مبارزه کردن و دوستان ما رو در یه دنیای خطرناک. برداشت ترامپ ما رو کمتر ایمن میکنه و باید هر کس آمریکایی که آزادی دوسته نگران باشه. پرزیدنت ترامپ در واقع فقط مونده که جنگ اعلام بکنه دقیقاً روی مهاجران و پناهندگان. رئیس جمهور باید بله قوانین مهاجرت ما رو اعمال بکنه، ولی ما میتونیم حفظ فراتر کنیم از آمریکا بدون اینکه رها بکنیم اصولمون رو و تعهد اخلاقیمون رو برای کمک به کسانی که میگریزند از جنگ و تروریسم، بدون اینکه خانواده رو از هم بپاشیم و بدون اینکه لازم باشه مردان و زنان اونیفورم پوش ما رو در معرض خطر قرار بدیم. یه رئیس جمهور جمهوری خواه دیگه، رونالد ریگان، زمانی گفت در آمریکا منشأ ما کمتر مهمه تا سرنوشت ما، و این چیزی است که ماهیت واقعی دموکراسی است. پرزیدنت ترامپ باید بفهمه این مسئله رو که ممکن آدما باش موافق نباشن گاهی، ولی این باعث نمیشه که اونا رو دشمنان خودش بینگاره. موقعی که رئیس جمهوری مورد حمله قرار میده، وفاداری و اعتبار نهادها و تشکیلات اطلاعاتی مون، نظام قضایی مون، ارتش مون، مطبوعات آزاد رو، آمریکاییان رو، فقط به خاطر اینکه دوست نداره اونا چی میگن، اون در واقع داره دموکراسی ما رو خدشه‌دار میکنه و این احتیاطی کامله. رهبران واقعی هیچ وقت شکاف اختلاف رو اشاعه نمیدن. رهبران واقعی تقویت میکنن، یک پارچه میکنن، مشارکت میکنن و چارهای واقعی پیشنهاد میکنن به جای اخطار و گناهکار شناختن دیگر. من ممکنه همچین عادت ذهنیت قدیمی داشته باشم، ولی هنوز معتقدم که کرامت، همدردی، شرافت و پاسخگویی ارزش‌های پایه‌ای آمریکا هستند. به عنوان دموکرات من معتقد هستم که شما سخت‌کوشی بکنید، این فرصت رو باید سزاوارش باشید که بتونید به رویای آمریکا دست پیدا کنید. بدون توجه به اینکه یه معدنچی باشید اینجا در کنتاکی، یه معلم در رود آیلند، یه کارگر اتومبیل در دیترویت، یا یک مهندس کامپیوتر در سان آنتونیو.
به رادیو فردا گوش میکنید.
از طریق ارتباط با بخش فارسی صدای آمریکا شنونده سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در برابر کنگره بودید و همچنین واکنش ها به سخنان او. رأس ساعت 7 بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه خواهید بود. اضافه می کنم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ساعت 5:30 بامداد به وقت ایران سخنان خودش رو در برابر کنگره آغاز کرد که دقایقی پیش به پایان رسید.